احتمالاً شما هم یک رسالت بزرگ توی زندگی دارید، اما یکی از چالش‌های جدیتون اینه که توی مسیر رسیدن به این هدف بزرگ چجوری انگیزم رو حفظ بکنم. یه وقتی احساس می‌کنم خیلی تکراری و حوصله سربر شده، از طرف مقابل یه وقتی احساس می‌کنم انقدر هدفم ازم دوره که هر چقدر تلاش بکنم و دست و پا بزنم هیچ کورسوی امیدی نمی‌بینم. من محمد متین پنجاپور هستم و امروز می‌خوایم در قالب یک داستان واقعی یه نکته کاملاً علمی در این باره با هم دیگه یاد بگیریم. سال 1955 که دیزنیلند برای اولین بار در کالیفرنیا افتتاح میشه، یه پسر بچه 10 ساله وارد این مجموعه میشه و تقاضای شغل میکنه. اون موقع قوانین نیروی کار اینقدر سختگیرانه نبوده و این کودک موفق میشه یک شغل خیلی ساده که فروختن دفترچه‌های راهنمای دیزنیلند به قیمت هر کدوم نیم دلار هست رو به دست بیاره. یک سال که میگذره کم کم وارد بخش تردستی های دیزنیلند میشه و کنار افراد مسن‌تر و با تجربه تر قرار میگیره، یک سری تریک ها رو یاد میگیره و کم کم مخاطبین که میان سرگرمشون میکنه یه اجرای کوچیکی برگزار میکنه و کم کم با خودش که فکر میکنه یک چشم‌اندازی طراحی میکنه که من انگار صرفاً تردستی رو دوست ندارم، دوست دارم اجرا داشته باشم، کلن به کانسپت کار هنری انجام دادن علاقه مندم و تصمیم میگیره که من یک روزی دوست دارم یک کمدین بزرگ بشم. سالها میگذره، کم کم اجراهای خیلی کوچیک در حد 2 دقیقه 3 دقیقه توی یک سری از سالن‌ها به دست میاره، توی کلوب‌های شبانه‌ای که همه دارن کار خودشونو میکنن، دارن با هم حرف میزنن، غذاشون رو میخورن و زیاد کسی به اون توجه نمیکنه، ولی کم کم این نقطه شروع رو انتخاب میکنه، اجراهای 2 دقیقه‌ای 3 دقیقه‌ای انجام میده. سالها که میگذره کم کم سالن‌های بزرگتر، مخاطبین بیشتر، اجراهای 5 دقیقه‌ای به دست میاره. البته که خب خیلی واسه سخته، چون اگر شما حتی یک سخنرانی کوتاه در ملأ عام انجام داده باشید میبینید که چقدر برای ما مهمه که چه فیدبکی از مخاطبینمون دریافت میکنیم. حالا برای کمدین این کار خیلی سختتر هم میشه. شما تصور کنید یک پسر بچه قراره کنار افراد بزرگسال اجرا بکنه و احتمالاً خیلی از این افراد بزرگسال اصلا به این شوخی های این نمیخندن، واسهشون جذاب نیست و خب طبیعی هم هست، خودش هم اول راه هنوز بلد نیست و باید کم کم خودش رو ارتقا بده دیگه. سخت‌ترین کار شاید واسه کمدین اینه که در حضور مردم اجرا بکنه، هیچکس هم بهش نخنده و انگار اون کاری که داره انجام میده در کیفیت بسیار پایینی و هیچ گونه دستاوردی واسش نداشته. کم کم میگذره بزرگتر میشه، تو هولوش سن 20 سالگی اینها، میاد اجراهای 20 دقیقه‌ای دست میگیره. کم کم این مدت زمان زیاد شده، سالن‌های کم بزرگتر شده و تجربهش بیشتر شده. البته هنوز خیلی جای کار داره، چون خودش تعریف میکنه من برای اینکه این 20 دقیقه رو پر بکنم یه وقتایی مجبور بودم 2-3 تا شعر داخلش قرار بدم، آهنگ بخونم که این 20 دقیقه تکمیل بشه و من اجرام رو کامل انجام داده باشم، چون اونقدر محتوایی نداشتم که ارائه بدم. بعد از حدود 10 سال این پسر بچه داستان ما که الان تبدیل به یک مرد بالغ شده، کم کم موفقیت در خونش رو میزنه. اجراهای خیلی مهمتری به دست میاره. توی برنامه‌های تلویزیونی حضور پیدا میکنه، توی تاکشوها ازش دعوت میکنن و باهاش مصاحبه میکنن. مخاطبین خیلی بیشتری به دست میاره، تا جایی که مثلا یکی از اجراهاش توی اوهایو حدود 17000 نفر مخاطب داره. تصور بکنید 17000 نفر بیان یک مبلغی رو هزینه بکنن و اجرای کمدین رو ببینن، چه موفقیت بزرگی محسوب میشه. توی حدود 30 روز به 27 از شهرهای آمریکا سفر میکنه و اونجا اجرا برگزار میکنه، مخاطبین خیلی زیاد و دیگه یک فرد کاملا شناخته شده میشه که به موفقیت‌های بزرگ در هنر خودش، شغل کمدیش دست پیدا میکنه. این فرد داستان ما کسی نیست جز استیو مارتین، کمدین معروف آمریکایی که در سطح بین المللی شناخته شده است و یکی از کمدین های پردرآمد و معروف تاریخ آمریکا محسوب میشه. خود استیو مارتین که باهاش صحبت کردن میگه من مسیر زندگیم رو از اون پسر بچه 10 ساله که حساب بکنید تا رفته جلو اجراهای کوچیک و بزرگ به دست آورده، میگه یک مسیر شغلی 18 ساله میبینم. 10 سال اول رو مشغول به یادگیری بودم، 4 سال در حال رشد بودم و 4 سال کم کم زمان این رسیده بود که من به دستاوردهای بزرگ دست پیدا بکنم. تصور بکنید شما 18 سال یک روتین رو حفظ بکنید، دائم خودتون رو رشد بدید و با این چالش ها روبرو بشید. حالا سوالی که پیش میاد اینه که چجوری یک فردی مثل استیو مارتین میتونه 18 سال، حالا استیو مارتین مثالشه، تمام افراد موفق توی هیتهای خودشون چندین و چند سال یک روتین رو حفظ بکنن، یک عادت رو حفظ بکنن، دائم در اون مسیر تلاش بکنن و توی مسیر رشد قرار بگیرن تا اون اتفاقی که باید کم کم بیفته. گفتم خیلی وقتا ما احساس میکنیم دیگه اون مسیر برای من تکراری شده، من احساس میکنم دارم در جا میزنم، یا از طرف مقابل اون هدف انقدر واسم بزرگه که ذوقش رو دارم ولی بهش نمیرسم، خیلی ازم فاصله داره. چجوری باید هدف گذاری بکنیم؟ چجوری عادت هامون رو تنظیم بکنیم؟ چه تمریناتی انجام بدیم که بتونه به ما کمک بکنه؟ رفقا، ما یک قانون علمی داریم به اسم قانون یرکس داتسون. این قانون میگه که برخلاف چیزی که ما فکر میکنیم، مغز ما چالش ها رو دوست داره. مغز ما همیشه راحت طلب نیست، دوست نداره توی یک شرایط آسون قرار بگیره که همه چیز بر وفق مرادش باشه و همه چیز بهینه باشه. اتفاقا دوست داره یک وقتایی توی یک سری از موقعیت های چالش برانگیزی قرار بگیره، به شرطی که میزان دشواری اون موقعیت در یک حد بهینه و معقولی باشه. تصور بکنید که شما میخواید تنیس بازی بکنید. اگر بهتون بگن که باید با یک بچه 4 ساله مسابقه بدید، خب یه بار بازی میکنید، یه ست میبرید، خوشحالید، انگار دوپامین ترشح میشه. کم کم میگذره احساس میکنید که من خیلی واسم تکراری شد، من اصلا هیچ انرژی و هیجانی واسم ایجاد نمیکنه این مسابقه دادن. شوخی میکنید با من، انگار توانمندی های من داره زیر سوال میره که دائم با این بچه مسابقه میدم. کم کم میگید نه، یکی دیگه بیاد که هم سطح این بچه است باهاش بازی بکنه. از طرف مقابل تصور بکنید که من و شما قرار باشه با نوواک جوکوویچ یا خانم سرنا ویلیامز تنیس بازی بکنیم، افرادی که تو تاریخ نامبر وانن و ما شاید حتی یک ست هم نتونیم از اینا ببریم و هر چقدر هم که تلاش بکنیم هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ رشدی رو تجربه نمیکنیم. من خودم رو میکشم، یه ضربه میزنم، اون به ساده ترین شکل یک ضربه ساده جواب من رو میده و من نمیتونم حتی اون رو هم جواب بدم و اختلاف سطحمون خیلی زیاده. این هم موقعیتی نیست که به ما خوش بگذره، اصلا ما انگیزهی برای ادامه دادن چنین هدفی داشته باشیم، چون میدونید یک باور کهنی وجود داره که اگر خودت رو تحت فشار قرار بدی، توی شرایط سخت قرار بگیری، شاید اذیت بشی، اما رشد رو تجربه میکنی، پیشرفت میکنی. اما میگم اگر این سختی بیش از میزان توان ما باشه، ما فرسوده میشیم، مثلا زده میشیم از اون کار. خیلی از ما مگه توی مدرسه این رو تجربه نکردیم؟ انقدر یک سری از معلم ها سخت گرفتند، نیتشون هم شاید خیر بود، میخواستن ما رشد بکنیم، اما ما بیشتر زده شدیم از انجام اون کار، دیگه دوست نداشتیم اون کار رو انجام بدیم. مثلا یک گاردی احساس میکردیم بین خودمون و اون درسی که باید میخوندیمش. حالا تو دنیای موفقیت هر دستاوردی که ما انتخاب بکنیم هم به همین صورته. شما بیزنسمن باشید، ورزشکار حرفه‌ای باشید، آرتیست باشید، تو هر زمینه که فعالیت بکنید این قضیه هست. اگر چالش خیلی بزرگ باشه یا خیلی کوچیک باشه، هیچ کدوم برای ما اون انگیزه ادامه دادن رو ایجاد نمیکنه. برگردیم به داستان استیو مارتین. از سخنرانی های 2 دقیقه‌ای شروع میکرد، هر سال شاید 1 دقیقه روی مدت زمان سخنرانیش میذاشت. اول 2 دقیقه‌ای میرفت جلو، بعد کم کم شد 3 دقیقه، 3 دقیقه و نیم، 4 دقیقه، 5 دقیقه، تا رسید به اون حد اپتیمومی که بتونه یک اجرای 20-30 دقیقه‌ای خوب انجام بده و همه خوششون بیاد، همه بهشون خوش بگذره. این مسیر یک شبه طی نمیشه. اگر استیو خودش رو مجبور میکرد که همون اول بره سخنرانی های 5 دقیقه انجام بده، اجراهای 5 دقیقه انجام بده، خب قطعا اون اتفاقی که باید نمیافتاد و زده میشد. و از اون طرف هم اگر رشد کرده بود و میتونست اجراهای 20 دقیقه ای انجام بده، ولی دائم بهش میگفتن بیا 30 ثانیه وقت داری یه جوک بگو ما بخندیم، یا 2 دقیقه وقت داری یه اجرایی بکن ما بخندیم، خب اون هم بهش خوش نمیگذشت و کم کم انرژی و انگیزش رو از دست میداد، چون این کار خیلی واسش پیش پا افتاده است. پس قاعده یرکس داتسون میگه اگر میخواید انگیزتون رو در مسیر رسیدن به اهداف حفظ بکنید، باید چالش هایی برای خودتون در نظر بگیرید که یکم از میزان تواناییتون سطحش بالاتر باشه. یعنی یکم ما به چالش کشیده بشیم، همه چیز واسمون تکراری نباشه، اما اونقدر هم دشوار نباشه. مثال ورزشیش رو با هم بررسی کردیم. مثال کسب و کاری بخوام واسهتون بزنم، تصور بکنید که یک مجموعه یا حالا یک فردی میزان فروشی که ثبت میکنه در ماه مثلا 1,000,000 تومانه. حالا اگر به این فرد بگن تو از ماه بعدی باید 3,000,000 تومان فروش داشته باشی، خب قطعا این خیلی واسش عدد بزرگی، اصلا هر چقدر هم تلاش بکنه احتمالا بهش دست پیدا نمیکنه، چون اصلا مسیر 3 برابر شدن فروش یک مجموعه به این سادگی ها هم نیست و زمان میبره، نمیگیم غیر ممکنه، ولی کار 1 ماه نیست. و احساس میکنه که من هر چقدر هم تلاش میکنم اون هدفی که تعیین کردم رو بهش نمیرسم. در طرف مقابل اگر این هدف رو خیلی کوچیک در نظر بگیره، مثلا دوباره بهش بگن ماه بعدی هم تو باید همین کارو بکنی، یا اصلا بیارنش پایین، بهش بگن که تو قبلا این میلیون تومان فروش داشتی، از این به بعد باید نصف این مقدار فروش ثبت بکنی، کم کم برخلاف چیزی که ما گاهن فکر میکنیم که ما راحت طلبیم، اگر یه کار آسون بهمون بگن بگن من همون درآمد قبلی رو به تو میدم، ما خیلی ذوق میکنیم نسبت بهش. اما نه، اینجوری نیست. کم کم اون فرد احساس شکوفاییش رو از دست میده، احساس میکنه این توانمندی خیلی پایین تر از سطح توان منه، انگار من نمیتونم پتانسیلم رو اونطور که باید شکوفا بکنم، و خب این هم باعث میشه که ما کم کم انگیزمون رو از دست بدیم. حالا یک مثال هنری با هم بزنیم. تصور کنید شما یک نوازنده پیانو هستید که 4 سال دارید این کار رو انجام میدید. یکم دستتون حرفه‌ای شده، هنوز اونقدر نوازنده حرفه‌ای نیستید که هر چیزی رو بتونید اجرا بکنید، اما اونقدر هم مبتدی نیستید که فقط قطعات ساده رو بتونید بزنید. اگر دائم شما واسه خودتون هدف رو این بذارید که من برم اون قطعاتی که تازه کسانی که میخوان پیانو رو یاد بگیرن قدم‌های اول رو دارن برمی‌دارن اجرا می‌کنن رو اجرا بکنید، خب حوصله‌تون سر میره، انگیزه‌تون رو از دست میدید، کششی ندارید نسبت به این که من برم پیانو بزنم، هر روز تمرین بکنم. از طرف مقابل اگر هر روز خودتون رو مجبور بکنید که شاهکارهای موسیقی رو پلی بکنید و وقتی توانمندیش رو ندارید، خب این باعث میشه که باز هم انگیزتون رو از دست بدید. احساس میکنید این خیلی برای من بزرگه، من هر چقدر هم که زور بزنم این هدف برای من محقق نمیشه، پس چه کاریه؟ دوباره این انگیزه افت میکنه. جالبه که بدونید جیمز کلیر توی کتاب عادت‌های اتمی میگه پژوهشگران یک عددی رو هم واسه این قضیه تعیین کردن، انگار بررسی کردن که اگر میزان دشواری کاری که میخوایم انجام بدیم حدود 4% فراتر از سطح توانمندی ما باشه، این باعث میشه که ما توی حالت غرقگی فلو قرار بگیریم. حالت فلو چیه؟ دیدید یه وقتایی ما یه کاری رو که شروع میکنیم انقدر سرگرمش میشیم، انقدر غرقش میشیم که اصلا دیگه گذر زمان رو متوجه نمیشیم. انگار من ساعت هاست دارم این کار رو با عشق و علاقه انجام میدم، اصلا مهم نیست که صبح شروع کردم الان ظهر شده، شاید در حالت عادی این ساعت گشنم هم میشد اما الان چیزی هم نخوردم، اصلا متمرکز دارم میرم جلو، عشق میکنم. این میشه اون حالت فلو و غرقگی. میگه اگر میزان چالشی که ما برای خودمون انتخاب میکنیم، میزان هدفی که ما برای خودمون انتخاب میکنیم حدود 4% فراتر از سطح توانمندی ما باشه، هم واسمون هیجان انگیزه که این کار رو انجام بدیم، این توانمندی رو به دست بیاریم و رشد بکنیم، هم از طرف مقابل اونقدر واسمون دشوار نیست که باعث بشه ما از اون کار زده بشیم. حالا ما شاید توی کارهای روتین روزمره نتونیم این عدد 4% رو پیاده بکنیم، اما اصل قاعده که پابرجاست. پس فراموش نکنید که از قانون کرکس دادسون میتونیم توی مسیر هدف‌گذاری انتخاب بکنیم اهدافی که انتخاب می‌کنیم یکم فراتر از سطح توانمندیمون باشه، تا این تمرین آمدانه‌ای که انجام میدیم باعث بشه ما انگیزمون رو در طول مسیر حفظ بکنیم و بتونیم مثل بزرگانی که در هر زمینه وجود دارن سالهای سال در یک زمینه فعالیت بکنیم و رشد رو تجربه بکنیم و روی قله بیستیم. امیدوارم که این مطلب واسهتون مفید بوده باشه. اگر به نظرتون جا داره که افراد بیشتری از این قاعده آگاه بشن و بتونن توی زندگیشون به کار ببندن، لطفاً در هر پلتفرمی که ما رو دنبال می‌کنید این محتوا رو لایک بکنید که اتوماتیک به افراد بیشتری نمایش داده بشه. و اگر به دنبال محتوای علمی برای رشد فردیتون میگردید و از مطالب زرد و انگیزشی خسته شدید، دوست دارید محتوایی که اثر بخش بودنش برای همگان اثبات شده باشه رو یاد بگیرید، پیشنهاد میکنم یه سری به کانال ما بزنید و سابسکرایبش بکنید، چون مطالب اینچنینی بسیار زیاد داریم و میتونه به شما کمک بکنه. تا یک قسمت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خیلی ممنونم که با من همراه بودید. خدا یار و نگهدارتون باشه.